هشدار معاون کل وزارت بهداشت درباره موج چهارم کرونا. موارد بستری بیماری کووید 19 سیر سعودی دارد. اوضاع بسیار نگران کننده است.
آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کادر درمان از امروز با تزریق 100 هزار دوز واکسن شرکت اسپوتنیک وی تا پایان سال گروه های آسیب پذیر نیز واکسینه می شوند.
اجرای دقیق قانون مجلس از امروز. از نخستین دقایق بامداد امروز ایران طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و تامین منافع ملی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کرد.
و آمادگی شهرداری تهران برای واگذاری دو ورزشگاه به سرخابی پوشان پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم. گویندگان خانم کرمی و من محمد رضا حورفر اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را به آگاهی می‌رسانیم.
معاون کل وزارت بهداشت درباره موج چهارم کرونا هشدار داد و گفت موارد بستری بیماری کووید 19 سیر سعودی دارد و افزایش موارد سرپایی با کمی تأخیر موجب افزایش موارد بستری و مرگ و میر می شود. دکتر حریچی اوضاع را بسیار نگران کننده و هشدارآمیز خواند و افزود با مشاهده موارد وسیع ویروس انگلیسی و ورود آن به کشور از مبادی مختلف نشانه های اولیه پیک چهارم ظاهر شده است.
هرچه هنوز طبق تعریف وارد پیک چهارم و اوجگیری شدید نشدیم، ولی بسیار با توجه به ورود وسیع از مبادی متعدد ویروس انگلیسی به کشور و خواصی که ویروس انگلیسی داره و میزان رعایت درصد پروتکل ها، اون چیزی که نمیخواستیم سر ما بیاد متاسفانه داره نشانه های اولیش ظاهر میشه.
معاون کل وزارت بهداشت همچنین گفت بر اساس پیشبینی‌های علمی در فروردین آینده آمار فوتی‌های روزانه بین 80 تا 120 نفر خواهد بود. دکتر حریچی افزود اگر 95% مردم از ماسک استفاده کنند، آمار مرگ و میر به زیر 30 نفر در روز کاهش می‌یابد.
آخرین پیشبینیشون با اتفاقات جدیدی که در کشور رخ داد اینی که متاسفانه ما فروردین و اردیبهشت و خرداد روندمون در حدود 100 تا فوت، 80 تا فوت و بلکه 120 تا فوت خواهد بود و ما میزان فوتیمون که زیر 10 تا پیشبینی میشد الان به حدود 100 تا رفت. یه سایت معتبریه، ولی کماکان ما این فرصت رو داریم که اگه 95% مردم هنگام خروج از خانه ماسک بزنن، مثلا در حدود خرداد فوتیامون به روزانه 30 نفر برسه.
معاون کل وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه ویروس انگلیسی بسیار تهاجمی، مسری‌تر و کشنده‌تر است گفت مردم باید علاوه بر ماسک سلایه از ماسک پارچه‌ای هم بر روی آن استفاده کنند. دکتر حریچی همچنین از آماده سازی واکسن مشترک ایران با کوبا تا قبل از بهار پیش رو خبر داد. معاون وزیر بهداشت افزود برنامه ریزی ما این است که تا پایان سال 1,300,000 نفر در گروه‌های سنی پرخطر واکسینه شوند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت سومین نفر نیز بر اثر ابتلا به ویروس جهش یافته در تهران جان خود را از دست داد. دکتر زالی افزود این آمار مربوط به 3 هفته گذشته تا کنون بوده که بر اساس معیارهای تشخیصی ابتلای آنها به ویروس جهش یافته ثابت شده و گروه سنی آنها بیشتر بالای 70 سال بوده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران درباره افزایش تعداد مراجعان سرپایی و بستری در مراکز درمانی و بیمارستانی در تهران نسبت به سایر شهرها و استانهای کشور ابراز نگرانی کرد و این موضوع را به علت حجم بالای ترددهای درون شهری، برون شهری و استانی اعلام کرد که درباره آن باید چاره اندیشی شود. دکتر زالی همچنین گفت با توجه به نزدیک شدن ایام عید و افزایش جنب و جوش های عیدانه، از شلوغ شدن بازارها گرفته تا افزایش ترددهای بین شهری، باید هرچه زودتر تکلیف محدودیت سفرهای برون شهری در ایام عید روشن شود تا با تصمیمات ناگهانی باعث نارضایتی مردم نشویم.
فرمانده بهداشت و درمان استان خوزستان در مقابله با کرونا گفت با پر شدن حدود 90% از تخت‌های ICU در اهواز به دنبال ایجاد ظرفیت‌های دیگری هستیم. آقای ابوالنژادیان افزود به علت اینکه در استان خوزستان 5 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی وجود دارد، دانشگاه جندی شاپور است که حدود 72% جمعیت استان را تحت پوشش دارد و از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت واحد در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری می کند. وی همچنین گفت در استان خوزستان این موج سوم است که با تأخیر تقریبا 2 تا 3 ماهه نسبت به دیگر مناطق کشور آغاز شده است، اما به علت اینکه این ویروس جدید انگلیسی موج سوم را در استان خوزستان در بر گرفته است، سرعت انتشار این ویروس در استان بالاتر است. آقای ابوالنژادیان افزود در پیک نخست به ازای هر 21 روز تعداد بیماران به 2 برابر می رسید، در پیک دوم به ازای هر 14 روز و در پیک سوم به ازای هر 8 روز تعداد بیماران 2 برابر شده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان همچنین گفت اکنون تخت‌های ICU در اهواز به حدود 85% تا 90% اشغال رسیده است و در حال ایجاد ظرفیت‌های دیگری هستیم. حدود 250 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه این استان بستری هستند.
مرحله دوم واکسیناسیون کادر درمان از امروز با تزریق 100,000 دوز واکسن شرکت اسپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز می شود. به گفته آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، با واردات محموله های دیگر امیدواریم تا پایان سال علاوه بر کادر درمان گروه های آسیب پذیر نیز واکسینه شوند.
مرحله دوم واکسیناسیون سایر عزیزان بخش‌های مراقبتی ویژه اورژانس و کادر درمان با 100,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی از امروز کلید خواهد خورد و پس از انجام این مرحله در مراحل بعدی با ورود محموله‌های جدید ادامه مسیر تا واکسیناسیون کادر درمان در اسفند ما ادامه پیدا می‌کنه و بعد از اون انشاءالله ما وارد واکسیناسیون سایر گروه‌ها مطابق سند ملی و اولویت بندی که در سند ملی مصوب شورای ملی اخلاق پزشکی انجام شده ادامه خواهیم داد.
با پیشرفت‌های واکسن‌های داخلی، دومین واکسن کرونا تولید شده در ستاد اجرایی فرمان امام و واکسن رازی کووپارس در آستانه ورود به مرحله انسانی قرار گرفتند. مؤسسه تحقیقاتی رازی از آغاز مرحله نخست تزریق انسانی واکسن رازی کووپارس تا 48 ساعت آینده با 133 متقاضی خبر داد. به گفته معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، این واکسن برای بررسی عوارض احتمالی ابتدا روی 13 نفر و پس از 1 ماه در 4 گروه 30 نفره بر روی 120 نفر تزریق می شود. آقای فلاح مهرآبادی افزود 35 روز پس از واکسیناسیون بر روی آخرین فرد نتایج را به سازمان غذا و دارو می فرستیم و در صورت تایید مجوز مرحله دوم صادر می شود. واکسن کووپارس باید 2 بار به فاصله 28 روز عضلانی تزریق شود و دوز سوم آن در 53 روز از طریق بینی و به صورت استنشاقی استفاده می شود. بنیاد برکت هم اعلام کرده بر اساس استانداردهای جهانی مراحل 2 و 3 تلفیق می شود تا سرعت همراه دقت بالا رود و زودتر به مرحله واکسیناسیون عمومی برسیم. دکتر جلیلی مسئول طرح تولید این واکسن اعلام کرد ظرفیت تولید این واکسن تا اواخر بهار به بیش از 10 میلیون دوز در ماه خواهد رسید.
سازمان ملل اعلام کرد 130 کشور جهان حتی 1 دوز واکسن کرونا دریافت نکردند. بر اساس اعلام سازمان ملل، برنامه واکسیناسیون برای مقابله با بیماری کووید 19 در تعدادی از کشورهای جهان شروع شده که در میان بیش از 130 کشور جهان که در زمره فقیرترین کشورهای جهان هستند حتی 1 دوز از واکسن کرونا را دریافت نکردند. این در حالی است که بیش از 2,500,000,000 نفر در این کشورها زندگی می کنند. آمارها نشان می دهد بیش از 75% از واکسن کرونا نصیب فقط 10 کشور جهان شده است.
مشروح خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
اجرای دقیق قانون مجلس از امروز آغاز شد. از نخستین دقایق بامداد امروز جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تامین منافع ملی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کرد و بر این اساس نظارت‌های فراپادمانی آژانس از تأسیسات هسته‌ای متوقف شد. این تصمیم ایران واکنشی به بدعهدی طرف غربی در برجام و یکی از بندهای قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم هاست. دولت هم در بیانیه‌ای با استقبال از دستور رهبری برای ایجاد یک صدایی در مسیر رفع تحریم‌ها تأکید کرد. بر اساس وظایف ملی و قانونی، دولت اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا درآمده است. دولت همچنین اعلام کرد توافق ایران و آژانس مطابق با قانون مجلس و در راستای منافع ملی است. در این توافق، توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران تایید و اعلام شد ثبت اطلاعات دوربین‌های نظارتی آژانس به مدت 3 ماه در ایران ادامه می‌یابد تا در صورت رفع تحریم‌ها تا 3 ماه آینده این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد. در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک می‌شود.
برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره و ژاپن رایزنی می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت در دیدار سفیر ژاپن نیز تأکید کردم کشورهای دوست باید فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند. طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع ارزی خود و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد. آقای همتی افسود به درخواست سفارتخانه‌های کره جنوبی و ژاپن در تهران ملاقات‌های جداگانه‌ای با سفرای دو کشور داشته‌ایم. در دیدار سفیر کره نیز در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی به مقاصد مورد نظر توافق شد و تصمیم بانک مرکزی در خصوص میزان منابع مورد انتقال و بانک‌های مقصد به طرف کره‌ای اعلام شد.
شهرداری تهران آمادگی برای واگذاری 2 ورزشگاه به 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس را دارد. مشاور شهردار تهران درباره واگذاری 2 ورزشگاه به وزارت ورزش گفت هواداران تیم‌های پرسپولیس و استقلال پیرو توافقی که در مورد انتقال اسناد مالکیت 2 ورزشگاه کمپ مرحوم حجازی و شهید کاظمی به نام باشگاه‌های پرطرفدار پایتخت انجام شده است، شهرداری تهران با جدیت در حال پیگیری موضوع است. آقای محمدی افسود در 30 سال گذشته تعهدهای مختلفی بین شهرداری و سازمان‌های دولتی صورت گرفته است. هرچند همکنون شهرداری، دولت و بسیاری از دستگاه‌ها به علت کرونا و تحریم‌های ظالمانه دشمن در مضیقه مالی قرار دارند، ولی این اقدام در جهت توسعه سرانه ورزشی شهر و کمک به نشاط و شادابی شهروندان ورزش دوست تهران، ورزش دوست تهرانی صورت خواهد پذیرفت.
خبر ورزشی. در مهمترین بازی‌های هفته 12ام لیگ برتر فوتسال و از گروه یک تیم گیتی پسند اصفهان 4-3 شهروند ساری را شکست داد و منصوری قرچک 5-2 برابر فردوس قم پیروز شد. از این گروه گیتی پسند و مقاومت به ترتیب با 21 و 19 امتیاز صعودشان را قطعی کردند. در گروه دوم هم تیم مس سانگون با برتری 7-0 برابر تیم ملی حفاری اهواز گام به مرحله حذفی گذاشت. سنیچ ساوه 5-4 از صد تیم کسر اصفهان گذشت و به عنوان تیم دوم گروه جواز صعود گرفت. مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتسال 2 هفته دیگر به پایان میرسد و از هر گروه 3 تیم به مرحله حذفی صعود میکنند. برترین های نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران معرفی شدند و سهم پرسپولیس، سپاهان و استقلال به ترتیب 3، 2 و 1 در تیم منتخب بود. حامد لک، احمد نوراللهی و سید جلال حسینی از پرسپولیس، موسا کولیبالی از فولاد، مجتبی مقتدی از نفت مسجد سلیمان، پوریا آریاکیا از آلومینیوم، احمد زندروح از گلگوهر، طالب ریکانی از صنعت نفت، مهدی قائدی از استقلال، محمد رضا حسینی و سجاد شهباززاده از سپاهان در خطوط مختلف تیم منتخب لیگ برتر در نیم فصل عضویت دارند. در پی درخواست رسمی باشگاه استقلال برای جذب مهدی کیانی، محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان تعویض این بازیکن با مهدی ریدی بازیکن استقلال را خواستار شد که احمد مددی مدیر عامل آبی پوشان با این پیشنهاد مخالفت کرد. جعفر سمیعی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در حکم ایمان حسین پور را به عنوان معاون حقوقی باشگاه منصوب کرد. حسین پور دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه 1 دادگستری است. باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه ضمن ابراز همدردی و همراهی با آسیب دیدگان زلزله اخیر در شهر سیسخت از آمادگی برای کمک به زلزله زدگان خبر داد. لیگ شمشیربازی کشور با قهرمانی تیم صبر دانشگاه آزاد به پایان رسید و در رقابت پایانی دیروز تیم دانشگاه آزاد با برتری 45-41 مقابل اشتادسازی مشهد بر سکوی نخست ایستاد و در دیدار رده‌بندی هم آکادمی ساری با برتری 45-44 برابر تیم فولاد آلیاژی در جایگاه سوم قرار گرفت. و با حضور مدیران شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از قهرمانان ورزشی تهران، 10 زمین چمن مصنوعی و 5 زمین تنیس خاکی در بوستان ولایت به بهره برداری رسید.
فوق تخصص عفونی اطفال میگوید خطر ابتلای دوباره افراد به ویروس کرونا وجود دارد و افرادی که در گذشته درگیر این بیماری شده اند همچنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. دکتر ناطقیان در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
شرط آنتیبادی لزوماً با استعداد ابتلا یک فرد به درگیری مجدد ارتباط نداره. یعنی اینکه شما هی بخوای آنتیبادی چک کنین چون آنتیبادی پایین اومده بگی من دیگه مستعد شدم، اینجوری نیست. سلول‌های حافظه ایمنی ما باید ببینیم چجوری عمل میکنه. با توجه به این قضیه مثل بقیه عفونت‌ها در اکثریت قریب به اتفاق موارد حتی ممکنه مادام العمر افرادی که یک بار کووید گرفتن دیگه نگیرن. منتها حالا چون مطالعات فعلا کم هست ما میگیم احتیاط بکنن و اگر حتی گرفتن باز هم رعایت اصول بهداشتی رو بکنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را حدود 7 میلیون تومان تعیین کرد. پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شده بود با اعلام رقم 6,895,000 تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به پایان رسید.
معاون مسافری راه آهن گفت پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروز از امروز و در 3 مرحله آغاز می شود. آقای موسوی افزود برای نوروز 1400 افزایش نرخ بلیت قطار نداریم.
امروز با حضور وزیر نیرو و از طریق ارتباط تصویری طرح‌های آبرسانی به 256 روستا در 9 استان کشور و با سرمایه گذاری حدود 340 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
رئیس کل گمرک گفت از سال 92 تا 97 بیش از 140 هزار تن ذرت فاسد وارد کشور شد که حدود 100 هزار تن آن به خارج کشور مرجو شد و پرونده 40 هزار تن دیگر نیز در دادگاه در حال بررسی است.
توزیع روغن با کارت ملی دروغ است. دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید خبر توزیع روغن با کارت ملی یک شیطنت رسانه‌ای بوده است. آقای قبادی انتشار شایعه گران شدن روغن در سال آینده را علت تقاضای بیش از حد برخی مردم به فروشگاه عنوان کرده و افزود در حالی که مصرف روغن در کشور ماهانه 150 هزار تن است در ماه گذشته حدود 180 هزار تن روغن به بازار تزریق شده است.
و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واکنش به ادعای یک چهره سیاسی مبنی بر بوسیدن دست فرح همسر محمد رضا شاه پهلوی گفته این ادعا کذب محض است. آقای حداد عادل از کسی که این ادعا را مطرح کرده خواست برای ادعایش سند بیاورد. آقای حداد عادل همچنین درباره رد صلاحیت نامزدها در انتخابات پیش رو هم گفت آنچه که من درباره رد صلاحیت آقای احمدی نژاد مطرح کردم صرفاً یک پیش بینی بوده است.
خبرها را از رادیو تهران میشنوید. معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا تاکید کرد محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده برای مقابله با کرونا همچنان ادامه دارد. سرهنگ جهانی افزود محدودیت تردد شبانه در همه شهرهای کشور دارای وضع قرمز، نارنجی، زرد و آبی همچنان اجرا می‌شود و همه خودروهایی که بدون مجوز از ساعت 21 تا 3 بامداد تردد کنند جریمه خواهند شد. وی درباره تردد بین شهری خودروها نیز گفت این ممنوعیت تردد برای شهرهای دارای وضع قرمز و نارنجی است و بر اساس آن اگر شهری از سوی ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت دارای وضع قرمز یا نارنجی اعلام شود، هیچ خودروی بومی حق خروج از آن و هیچ خودروی غیر بومی حق ورود به آن را نخواهد داشت و برابر قانون جریمه خواهند شد. معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران نیز با اشاره به لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از تشدید نظارت بر اجرای مصوبه منع تردد شبانه در استان تهران خبر داد. آقای گودرزی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت رعایت مصوبه منع تردد شبانه افزود با توجه به شرایط حساس کنونی نظارت بر رعایت مصوبه منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 صبح توسط نیروهای نظامی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی تشدید می شود. وی گفت برخی از فرمانداران دوربین های اطلاعات و پلاکخان را در شهرستان های خود راه اندازی کردند و پیش از پایان سال کل استان تهران به این دوربین های اطلاعات خان مجهز می شوند. با کمک دوربین های اطلاعات خان می توان شماره پلاک تمام خودروهای عبوری را ذخیره و اطلاعات خودروها را ثبت کرد. بنابراین می توان بر تردد خودروها در ساعات ممنوعیت تردد نظارت بیشتری داشت.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت در جرایم رانندگی سال آینده 5% که برای کمک به سازمان بهزیستی است افزایش می‌یابد. سردار هادیانفر در این باره افزود:
در سال گذشته 2% به میزان جرائم برای بهزیستی مجلس تصویب کرد و اختصاص داد. اون 2% در کمیسیون بودجه به 5% افزایش پیدا کرده. یعنی میزان جریمه قبلی به علاوه 5% که برای بهزیستی تخصیص داده شده فقط افزایش در حد همین هستش. خب سازمان بهزیستی سازمانی است که به افراد معلول به اصطلاح تو این بخش کمک میکنه و به جهت اینکه ظرفیت مالی برای این سازمان به وجود بیاد، کمیسیون تلفیق موافقت کردن که این 5% به جرایم اضافه بشه.
برای پرداخت جریمه رانندگی 5 روز صبر کنید. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا میگوید اگر قبض جریمه دریافت میکنید به دنبال این نباشید که فوراً جریمه خود را پرداخت کنید. به گفته سردار هادیانفر، رانندگان وقتی اولین پیامک را که دریافت کردند با شناسه‌ای که برای آنها ارسال میشود میتوانند جریمه خود را پرداخت کنند. وی افزود 60% افسران به صورت الکترونیکی و 40% به صورت دستی متخلفان را جریمه می‌کنند.
شهرفروشی در پایتخت متوقف می شود. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره اقدامات انجام شده در توقف شهرفروشی در شهر تهران گفت شهرفروشی در برخی ابعاد کاملا متوقف شده و در برخی موارد باقی مانده است که امیدواریم تا پایان دوره پنجم مدیریت شهری متوقف شود. آقای سالاری افزود متاسفانه پیش از این شهرفروشی و فروش تراکم به عنوان منبعی برای کسب درآمد شهرداری تهران تبدیل شده بود و سایر کلان شهرها هم از این الگو برای کسب درآمد استفاده می کردند. به گفته آقای سالاری امسال تراکم فروشی طبقات اضافی در تهران تقریبا به صفر رسید است. این در حالی است که در گذشته سالانه 2000 طبقه مازاد واگذار می شد.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان تهران وزش باد پیشبینی کرده که به تدریج در اواخر وقت بر سرعت آن افزوده خواهد شد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز در بعضی ساعات وزش باد خواهد داشت که از اواخر وقت بر سرعت وزش باد تهران افزوده خواهد شد. بیشینه دمای امروز تهران در مهرآباد 13، فردا 12، روز پنجشنبه به 6 درجه خواهد رسید و کمینه دما هم امروز صبح 3 درجه پیش بینی شده. تغییرات دمایی برای آبلی 2 و 5 درجه زیر صفر، دماوند 4 و 6 درجه زیر صفر، فیروزکوه 6 و 7 درجه زیر صفر، شمیرانات 12.1، شهریار 13.0، ربات کریم 14.2 و ورامین 15.0 خواهد شد.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. متشکرم که همراه ما بودین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
صدای شهر. روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. با از صدای شهر به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
ترافیک
همراهان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگینه، لطفاً از معابر جایگزین استفاده کنید. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از قبل از میدان نه دی تا تونل توحید، خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از محدوده یه خیابان منتظری تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از خیابان شریعتی تا میدان فردوسی و خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از بعد از خیابان استاد معین تا خیابان توحید شاهد ترافیک سنگین هستیم. شنوندگان گرامی، ما امروز در این بخش صدای شهر به موضوع وضعیت دوچرخ سواری در منطقه 4 شهرداری تهران پرداختیم. منطقه بسیار وسیع و پر جمعیت در شمال شرق استان، در شمال شرق شهر تهران. به ما بگید که وضعیت مسیرهای دوچرخ سواری به نظر شما چطوره؟ کیفیت استفاده چطور هست؟ 88-82-301 کمپول ارتباطی میان ما و شماست. گزارش همکارم آقای اسماعیلی رو با هم بشنویم.
منطقه 4 شهرداری تهران و بررسی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما در ارتباط با دوچرخه سواری، ارتباطتون چطوره؟ خوبه یا نه؟
من موافقم و ارتباط خوبی هم دارم با دوچرخه سواری.
سعی می‌کنید بیشتر دوچرخه‌های اشتراکی شهرداری استفاده کنید یا دوچرخه شخصی دارید؟
دوچرخه شخصی دارم، ولی اگر در حد امکان باشه از دوچرخه شهرداری هم استفاده می‌کنم.
حالا این مسیرهای ویژه دوچرخه سواری توی منطقه 4 که جدیداً حدوداً 6000 متر هم اضافه شده، فکر می‌کنید کافیه یا بازم جای گسترش داره؟ اگر گسترش بخوام بدن چه چیزایی رو باید لحاظ کنن داخلش؟
والا هرچی گسترش بدن که بهتره. لحاظ دادنش اینه که یکی از موردهاش اینه که طوری طراحی بشه که موتور سیکلت نتونه داخلش تردد داشته باشه. یکی از مشکلاتش اینه الان، و اینکه با گسترشش موافقیم.
فقط همین موتورسیکلت نتونه بیاد.
ایمنیش خیلی مهمه، ایمنی داشته باشه، حالا خودشون بهتر میدونن. و اینکه طرای نیمه کارم زیاد میبینیم، اینا رو به اتمام برسونن.
نیمه کاره مسیر دوچرخه سواری؟ خب چه جوریه که مثلا نیمه کار است؟
حالا یا با یه ارگانی به مشکل خوردن یا با یه قسمتی مواجهن، حالا این مشکلات رو حل کنن دیگه. حالا دارن سعی میکنن، ولی بیشتر سعی کنن. مسیر دوچرخه یا پیاده روامون که وارد میشیم میریم، میرسیم به یه جوب، میرسیم به یه پلی که واقعا نمیشه ازش عبور کرد. یا باید دوچرخه رو برداری بلند کنی، یا اینکه به یه آبر میره، یا میرسی وسط پیاده رو به تیره برق، به نمیدونم تابلو برق. این مشکلات هست.
روشنایی چطوره معمولا؟
روشنایی خوبه.
تابلوهای راهنمایی
خوبه؟ بابت روشنایی تابلو خوبه.
آقا ممنون، سپاسگزارم. اگه جمله پایانی در تو با استفاده دوچرخه داریم بفرمایید.
نه، ما از هموطنان تقاضا داریم استفاده کنم، واقعا خوبه.
بله، گزارش همکارم آقای اسماعیلی رو شنیدید. منتظر نظرات شما هم هستیم از طریق شماره تلفن 88-822-301. اما در این لحظه توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. لایحه پیشنهادی شهرداری درباره کرایه تاکسی و بلیط اتوبوس و مترو به شورای شهر تهران ارسال شد. بر اساس پیشنهاد شهرداری، نرخ بلیط تک سفری مترو داخل شهری 2000 تومان، تک سفری هومه 2500 تومان و تک سفری 8 گرد 6000 تومان و تک سفری فرودگاه امام خمینی 10000 تومان است. اعضای شورای شهر این موضوع را به زودی بررسی خواهند کرد. و خبر دیگر این که اگر مسافر مترو هستید با خبر باشید که ایستگاه متروی اقدسی یکی از 12 ایستگاهی است که پیشرفت فیزیکی آن بالای 90% بوده و در صف افتتاح‌های پیش رو قرار دارد. عملیات عمرانی این ایستگاه که در خیابان موحد دانش نبش خیابان ندا قرار دارد، از سال 1391 آغاز شده و پیش بینی می شود پس از افتتاح روزانه حداقل 14000 مسافر از آن استفاده کنند. ممنونیم از اینکه با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. یک بار دیگه در این فرصت موضوع رو خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم، بررسی وضعیت دوچرخه سواری در منطقه 4. به نظر شما آیا مسیرهایی که برای دوچرخه سواری در منطقه 4 در نظر گرفته شده کیفیت لازم رو داره، در جای مناسب جانمایی شده، آیا امنیت لازم برای دوچرخه سواری در اون وجود داره و هر مسئله‌ای که شما در خصوص دوچرخه سواری می‌بینید؟ بخش بعدی ساعت 9:55
با اعلام ساعت 9 صبح از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما شنوندگان همیشگی و همراه هستیم. دعوت می‌کنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی